بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله، مورخ 24/7/1381، مطابق با 9 شعبان المعظم 1423، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح، احکام الرضا.
خیلی واضحه، بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در جلد 52 بهار، مرحوم علامه مجلسی حدیثی درباره حضرت مهدی سلام الله علیه نقل میکند. با توجه به اینکه ایام میلاد مبارک حضرت نزدیک می شود، در این ایام لازم است ذکری از اون بزرگوار داشته باشیم. اما ذکری باشد سازنده و تربیت کننده. فرمود اذا قام الحجه، این حدیث در جلد 52 بهار صفحه 338. اذا قام الحجه، بله، راوی ننوشته از کدام معصوم، ولی اجمالا از یکی از معصومینه، اما ننوشته ان عقبه، اما از کدام معصومه ننوشته، مقطوع است. اذا قام الحجه، البته اسم فاعل از قیامه که من حجه به جاش میخونم. اذا قام الحجه حکم بالعدل، 7 برنامه برای حضرت در این حدیث هست. اول، حکومت عادلانه است، حکم بالعدل. ورتفع فی ایامه الجور، در ایام او جور هم برچیده می شود. نقطه مقابل عدل ظلمه، جور نیست. جور نقطه مقابل قسط. سابقا من شاید اشاره کردم، در نوشته هم نوشته ایم، فرق بین عدل و قسط اینه: عدالت آن است که حق دیگری را من نگیرم، قسط آن است که بین افراد تبعیض نکنم، حق زید رو به عمر ندهم، حق عمر رو به بکر ندهم. پس ظلم به نفع خیشتن گرفتن است و جور حق کسی را به دیگری دادن. پس در زمان او عدالت میشه و تبعیضات هم برچیده خواهد شد. نمیدونم فرق بین عدل و قسط روشن شد یا نشد. نه فرق این دو معلوم شد؟ ببینید یه وقتی من میام خانه زیدو میگیرم میرم مینشینم، این ظلمه. اما یه وقت میام خانه زیدو میگیرم میدم پسرعموم، این جوره. نقطه مقابل، خانه زیدو رو من نمیگیرم، این عدله. به پسر عمومم نمیدم، این قسطه، تبعیض نکردم. خلاف حق به جا آوردن گاهی این است، حق زیدو من امر میدهد، گاهی حق زیدو برای خودش میگیرد. قسط عدم تبعیضه و عدل عدم ظلمه. بنابراین در ایام او عدالت همه جا را میگیرد و تبعیضات هم برچیده میشود. و آمنت و امنت و امنت به سبل. بله، چرا معصیت ممکن انجام بشه، اما حکومت حکومت عدل، قیافه اجتماع قیافه صالحانه. ولو ممکن است خطا و گناهی به طور اقلیت سر بزنه. و امنت، اجازه بدید ما در این بحث اخلاقی انقلت قلت نداریم. و امنت به سبل، این سومین امتیاز، تمام جاده ها امن و امان میشه. و اخرجت الارض برکاتها، زمین برکاتشو خارج میکنی. حالا چه برکات کشاورزی باشه، چه معادن باشه، چه نیروهای دیگری باشه که الان بر ما مخفی و پنهانی. زمین نیروها، برکات، کنوز که هست خارج میکنه. پنجم، و رد کل حق الى اهله. و رد کل حق الى اهله، کار رو به اهلش میسپارن. به خلاف زمان ما که بسیاری از کارها دست نااهلانه، به خاطر ارتباط ها و رابطه ها، مقدم شدن بر ضابطه ها، خیلی کارا دست نااهلانه. در اون زمان هر کاری به دست اهلش سپرده می شود. ششم، ولم یبق اهل دین حتی یظهر الاسلام. ولم یبق اهل دین حتی یظهر الاسلام، هیچ دینی باقی نمیماند مگر اینکه در سایه اسلام قرار میگیره. لیظهره علی الدین کلهی میشود. هفتم، و یعترفو بالایمان. این یعترفو بالایمان دو معنا داره، ممکن است اشاره به مکتب اهل بیت باشه، علاوه بر این که مسلمان میشوند تابع مکتب اهل بیت میشند و ایمان میارند. ممکن هم اشاره به این باشه، علاوه بر این که ظاهرا تسلیم میشن، ایمان قلبی هم پیدا میکنند. فرق بین ایمان و اسلام دو رقم گذاشته شده. اجازه بدید این قلت و قلتر بذارید کنار. ما نگفتیم ظلمی باقی نمیمانه، حکومت حکومت عادلانه میشود و الا در زمان حضرت دادگاهه، دادگاه هایی هستن، منتاز ضوابط دادگاهی خیلی بهتر از حالا میشود. نه این است که اختلاف نیست، نه این است که ظلمی نیست. چهره جامعه چهره صالحان، حکومت هم حکومت عدله. ما نمیگیم همه معصوم میشن. دقت کنید چه میگم، فرق بین ایمان و اسلام رو در روایات داری. ایمان اون چیزی است، اسلام اون چیزی است که هر کسی اظهار بدارد، جانش محفوظ، ذبیحش حلال، جز مسلمینه. ایمان اون چیزی است که مایه نجات یوم القیامه است، اعتقاد به اهل بیت. ما گفتن نسبت اینها نسبت عام خاصه. در بعضی از روایات گویا در ایمان مانند مسجد الحرامه، ببخشید اسلام مانند مسجد الحرامه و ایمان مانند کعبه است. کسی که در کعبه باشد در مسجد هم هست، اما هر کسی در مسجده در کعبه نیست. یا اشاره به اون آیه باشه، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. خب در اینجا من میخوام یه نکته مهم اخلاقی رو عرض کنم. دقت کنید، اگر بخواهیم اصول کارهایی رو که از روایات درباره امام زمان استفاده می کنیم که اون حضرت انجام می دهد خلاصه کنیم، در چهار محور میشه خلاصه کرد. یکی اصلاح اعتقادات. حدیث داریم لم یبق فی الارض بیت حجر ولا مدر الا ادخله الاسلام یا لا اله الا الله. در تمام روی زمین بیت حجر، بیت مدر، خانه های محکم سنگی مال اغنیا، خانه های گلی مال فقرا، یا حتی خیمه های بیابان نشین ها، در تمام اینها کلمه لا اله الا الله و اسلام وارد می شود و شرک برچیده می شود. شرک و بت پرستی در اون زمان نخواهد بود. پس اصلاح عقاید. دیگر تکامل علو عقول، یعنی یه جهش علمی و عقلانی پیدا میشه که مرحوم علامه مجلسی در همون جلد 52 در صفحه 328 حدیثشو نقل کرده. اذا قام حجتنا وضع یده علی رؤوس الانام، دستشو بر سر مردم میذاره. شاید معنیش این است مردم زیر تربیت او قرار میگیرن. فجمع بها عقولهم، عقلها رو جمع میکنه. و کملت احلامهم، اندیشه ها و خردهای اونها کامل میشه. پس محور دوم اون محور پیشرفت و جهش عقلی و فکریه. محور سوم همون عدل و داده که در روایات متواتره آمده، یملع الله الارض بهی قسطن عدلن و قسطن کما ملعت ظلمن و جورا. روایات سنی شیعه متواتر روایاتی ظاهرن. و اما چهارمین محور اصلاح اخلاق و از بین بردن مفاسد اخلاقی و زنده کردن ارزش‌های اسلامیه، که اینو ما از روایات علائم آخر زمان استفاده می‌کنیم. روایاتی داریم که میگه قبل از آنی که حضرت مهدی قیام بکنن مردم شراب می‌خورن، زنا زیاد می‌شود، انحرافات ناموسی پیدا می شود، رشوه خواری، کم فروشی، سرقت، دزدی، خون بیگناهان ریختن خیلی از مفاسده. یه حدیث شاید 50-52 از مفاسد رو ذکر میکنه. وقتی میگه قبل از قیام مهدی این میشه، معنیش این از مهدی قیام میکند که اینها رو از بین ببرد. مفهومش اینه، نظام ارزشی به کلی مختل شده، حضرت مهدی نظام ارزشی اسلام را زنده میکنه. تا اینجا درست شد؟ این چهار محور، محور اصلاح عقائد، محور تکامل عقول، محور عدل، محور زنده کردن ارزش‌های انسانی و اخلاقی. خب حضرت مهدی دارای لشکر و سپاه و اعوان و انصاریه. در زیارت آل یاسین هم یادتونه که خونده ای واجعلی من شیعته و اتباعه و انصاره. یعنی اونهایی که میخوان این دعا برشون مستجاب بشود و من شیعته و اتباعه و انصاره، یا در بعضی روایات و المجاهدین بین یدیه میخوان بشن، اونا باید تو این چهار محور کار کنن. یعنی محور توحید، محور تکامل عقلی، محور عدالت و محور ارزش ها. من هیچ کدام از اینا رو ندارم، دعا میکنم و جعلی من شیعتی و اتباعی و انصاری و المجاهدین بین یدی. این دعای دور از حاجتی است دیگه. اینجاست که ما میخوایم عرض کنیم اگر اهل علم مسائل مربوطه به اعتقاد به مهدی رو کامل پیاده کنن، یک کلاس بزرگ تربیت، یه تحول ایجاد میشه. توسل در جای خود لازم، اما وجعل من شیعته و اتباعی و انصاره فقط با دعای ندبه و توسل حل نمیشه. باید کار کنی، باید توحیدمون خالص بشه، آثار شرک از دلمون، از جامعهمون، از فکرمون برچینی. باید در مسیر تکامل فکری و عقلی پیش بریم. باید عدل و داد رو درباره خودمون و اطرافیانمون و زن و بچه و همسایه و دوست و رفیق و اونهایی که تحت نظر ما هستن عدالت رو رعایت کنیم. باید ارزش‌های اخلاقی رو در خودمون زنده کنیم. خوب دقت می‌کنید، اگر خوب تبیین بشود که حضرت برای چه قیام می‌کنه و اتباعی و شیعته طرفدار چه اصولی هستن، خود این چهره جامعه رو می‌توان عوض کنی. من نمی‌توانم در صفوف این طرف باشم اما نه اخلاق، نه عدالت، نه عقل، نه توحید معنی نداره، من اون صف اون برم. بنابراین خوبه در این ایام که ایام میلاد مبارک حضرت امام زمان است، به کاری بشود که انشاءالله الرحمن مردم متوجه به اهداف و برنامه های حضرت مهدی بشوند و در مسیر اونها راه بیفتند. این جمله را هم عرض کنم، یه دست هایی در کار است که جشن های حضرت مهدی رو آلوده کنه، آلوده خواندن و نواختن و هرزگی ها و بیبندوباری ها. باید بیدار باشیم. گاه می شود دشمن برای پیاده کردن مقاصدش از همین مسائل مذهبی استفاده می کنه. مسجد ضرار همین بود، دشمن به نام مسجد ریشه مسجد می خواست بزنه، حالا به نام جشن امام زمان ریشه اعتقادات امام زمانو خان بزنن. بعضیا مراقب باشید. شنیدم در بعضی از شهرستانه ها که نام نمیبرم بنا بوده است بیانن یه برنامه موسیقی مفصلی و با اون آلودگی ها و کثافتکاری ها اجرا کنن. علمای شهر متوجه شدن مرکز اون کجاست، دانشگاه میخوان ببرن. اونا اعلام کرده بودن اون شب، شب جمعه هم گویا بوده، مراسم دعای کمیل در اونجا از سوی ما برقرار میشه. هرچه اهل علم بوده و هرچه متدین بوده گفتن اجتماعی که سابقه نداشته رفتن اونجا برای دعای کمیل، اون جمعیت که آمدن هرزگی کنن دیدن جایی برای اونها نیست. با اینکه بعضی از مسئولین متاسفانه بزرگ شهرم پشت سر اونها بودن، در این حال برنامه پیاده شده و نتوانستن. غرض توجه کنید ارزش ها به صورت صحیح زنده بشود، مواد و دشمنان بخوان این ارزش ها را از بین ببرن. این خلاصه مطلبی بود که در بحث اخلاقی امروز، هم اخلاق هم اعتقاد همه چیز درش بود. انشاءالله امیدواریم خداوند این دعا رو در حق همه ما مستجاب کنه که بگیم اللهم اجعلنا من شیعته و اعوانه و انصاره و اتباعه و المجاهدین بین یدی. بعضی ها میگن و المستشهدین، ولی من نمیگم، میگم میخوام زنده بمونیم ببینیم چه خبر میشه اون زمان، یه نفس آزادی آدم بکشی. الان که نمیتونیم تو این دنیا یه نفس واقعا راحتی بکشیم. ول مجاهدین بین یدی. به هر حال، و اما بحث اخلاق، بحث فقیمون، مست در مسئله 16 هم بود که اگر عقدی بخواند بر دو خواهر که سه صورت داشت، صورت سومش بحث میکردیم مجهوله تاریخ باشه و میدانیم یکی مقدم یکی مؤخر، یکی مقدم یکی مؤخر، به عبارت دیگر میدانیم یکی صحیح یکی باطل. علم اجمالی است چه کنیم، نمیشناسیم. در اینجا چهار تا راه هست، دو راه من دیروز پیشنهاد کردم، یه دو راه دیگر هم روش فکر کردیم، چهار تا راه برای حل این مشکل. این دو تا زن چه کنن؟ تا ابد بلا تکلیف، چون یکیش همسر اونه. و اون شوهر چه کنه با اینها؟ بلا تکلیف. یه راه این است که قرعه بزنیم، بگیم از قرعه تولی کل امر مشکل و در اینجا قرعه میزنیم. یه اشکال مرحوم محقق ثانی داره بر قرعه، میگه آقا قرعه مال جاییست که مثل فروج و دماء و اینها نباشه. دماء من اضافه میکنم، ما هرگز نمیتونیم قاتل رو با قرعه تعیین بکنیم. یقین داریم یکی از این دو نفر قاتل با قرعه میشه تعیین کرد، یکی رو کش. میگه در فروج هم نمیشه، این برنامه است بر اساس احتیاط. شما بخواهید قرعه بزنید و زن تو با قرعه انتخاب کنی، نمیشه. کما این که قاتل رو هم من عرض میکنم با قرعه نمیشه انتخاب کرد. ولذا اگر یه تیراندازی بشه از سوی چند نفر، یه نفر کشته بشه ندونیم قاتل کیه، ما در اونجا میگیم باید دیه داده بشه، دیه هم تقسیم میشه بر همین چند نفر، هر کدام با سهمی از دیه رو مطابق قاعده عدل و انصاف بدهن. مرحوم آقای حکیم ناظر به کلام محقق ثانیه میگه چرا عمومات شامل نشه؟ میشه عمومات قرعه اینجا رو میگیره، چرا نگیره؟ ولی انصاف این است که حرف محقق ثانی موجه تر به نظر میرسه. مرحوم آیت الله حکیم قاتل رو هم با قرعه تعیین میکنه اونجا رو که قطعا نمیگه. خب اینم بحث فروج است و بخواهیم با قرعه، شاد عدلی قرعه تا اینجا کشش نداشته باش. حالا اجازه بدید من حرف خودم هم میزنم، تمام نشده عرضم. از فعل ازالک قرعه اشکال دیگری داره. گفتیم قرعه مال اونجایی است که هیچ چیزی از اصول لفظی و عملی جاری نشه، هیچ، یعنی بنبست کامل باش. مثل بچه‌ای که مردد می‌شود بین دو نفر، مثل خونسای مشکلی که با قرعه میخواییم وضع حالش رو تعیین کنیم، نه اصول لفظیه تعیین میکنه نه اصول عملیه، هیچ راهی نداریم. در ما نهنفی ما میتونیم با اصالت الاحتیاط مشکل حل کنیم، احتیاطا هر دو طلاق بدیم، احتیاطا هر دو طلاق بدیم، دیگه احتیاجی به قرعه هم نباش. میگم اونجایی که عقد باطل بوده چطوری عقد؟ قصد اون واقعی رو میکنیم. اینجا اعتیاد که در طلاق در ازدواج همه جا اعتیاد رو گفتن به قصد این که اون زوجه واقعی طلاق داده بشه. میدونم یکیش باطله اما یکیش که صحیحه، ما به نیت اون داریم طلاق میدیم. یا به تعبیر دیگر همونطور که شما وقتی میخواد نماز بخونید به چهار طرف چه نیتی میکنید؟ چهار تا نماز تشریعه، چرا دقت نمیکنید؟ میگم چهار تا نماز به چهار نفر که گناهه، به چهار طرف تشریعه، چیکار میکنید؟ یعنی دلیل داریم چهار تا نماز زود واجبه؟ اونجا به قصد رجا میخونیم، اینجا به قصد رجا طلاق میدیم. این مسائل حل شده باید باشه برای شما ها. آقا اجازه بدید، این قلت که دیروز عده از آیون این قلت رو داشتن که آقا شوهر اینجا به ضرر میفته، باید یه مهریهی بده و دستشم به دامان زوجهی نرسد. این اشکالی که در اینجا میشه. مثل باب قطیع قنم که گفتیم قرعه جاری نمیشه چون هفتاد تا گوسفند رو نمیشود دور انداخت، قرعه میزنیم چون ضرر عظیمه، اینجا هم همینه. جواب این است، من یه این قطع این است که ما یه تفصیلی قائل بشیم. در اون جایی که مهریه سنگینه و مهر رو هم زوجه نبخشیده، حاضرم نیست ببخشه، اونجا یه ضرر عظیمی میشه. برید سراغ قرعه، قطع نظر از اشکال محقق ثانی که در باب فروج قرعه نیست. اما اگر مهریه سبکه یا مهریه رو قبلا بخشیده یا زنه میگه مهرم آزاد حلال جانم آزاد حاضر به خله، بازم قرعه میزنی؟ زنه حاضر به خله هست باز هم قرعه میزنی؟ مهریش قبلا بخشیده بازم قرعه میزنید؟ مهریه چی سبکیه؟ سورتان من القرآن، مثل همون مهریه های اول اسلام. پس بنابراین باید تفصیل قائل بشید. میگی تنها قرعه رو در اون جاهایی میزنیم که یه مهریه سنگینی داشته باشه، زن هم حاضر نیست بگذره در اینجا. و الا اگر ها تفصیل باید بدید، پس قرعه همه جا بگید نمیشه. خیلی خوب تفصیل بدید، ولی این تفصیل قطع نظر از کلام محقق ثانی. محقق ثانی میگه ما نداریم زن رو با قرعه تعیین کنم، قاتل رو من میگم با قرعه تعیین نمی کنم، زوجه رو هم با قرعه تعیین نمی کنم، باب فروج اینقدر شلوغه که با قرعه تعیین کنن. سابقه نه یه جای دیگه پیدا بکنید که بیان این کار بکنه، مگه نمیشه؟ تعجب داری؟ هیچ کجا نداریم با قرعه تعیین بکنه. و اما این راه اول بود که با مشکلاتش، راه دوم عمل کردن به احتیاط از طریق طلاق. سه رقم میشه طلاق بدن، راه دوم طلاق، سه رقم میشه طلاق بدن. یکی طلاق بده هر دو رو به قصد رجا که حرف ایشون وارد نشه، مثل چهار تا نماز به چهار طرف میخوانیم به قصد رجا که قبله واقعی رو ترک کنیم، هر دو طلاق بده، این که حرفی نداره. دوم این است که زوجه واقعی رو طلاق میده، یه طلاق میگه اون زوجتی الواقعیه التي نکحتها من قبل هي طالق مره، صيغه طلاقش جاری میکنه، اینا مشکل نداره چون زوجه واقعی قابل اشاره ان، میشه بهش اشاره کرد، چون میشه بهش اشاره کرد صيغه طلاقش جاری میکنه. سوم این است یکی به اینه رو طلاق میده، هر کدومش دلش میخواد، این اولی طلاق میده. دومی رو میره ازدواج میکنه، هم میخواد با این ازدواج کنه، اون یکی رو طلاق میده با این ازدواج میکنه، صیغه عقدش میخونه، کافیه. چرا؟ چون یا اونی که طلاق داده واقعا زوجه بوده، آزاد شد ازدواج خواهر دوم، یا اون زوجه واقعی نبوده، این خواهر دوم زوجه واقعی، یه بار دیگه هم صیغه ازدواجش خونده، چه عیب داره؟ تکرار میکنن، یکی معین رو طلاق میده، اون مثلا مسمى فاطمه رو طلاق میده، و دومی رو که میخواد بگیره احتیاطاً صیغه عقد نکاح رو میخونه و این کارش درست میکنه. چرا؟ یا مسمى به فاطمه زوجه واقعی بوده که طلاقش داد، یا اون نبوده، دومی رو که میخواد نکاح کنه زوجه واقعیه، یه بار دیگه هم صیغه عقدش خونده، خب مبارک انشاءالله. بله اون بحث بمونه. البته در اینجا اگر میدانه به اون زوجه واقعی دخول کرده، الان نمیشناسد، حتما باید وقتی طلاق داده شد عده نگه بدارن، باید عده نگه دارن. بعد از عده میتواند یکی از این دو را بگیرن. تعجب کرد؟ ولی در یه صورت هم میتونه عده نگه نداره، در اون جایی که البته طلاق با ام باشه. من همیشه طلاق رجعیه، میگه من تو رو طلاق با این میدم، طلاق کل توافق میکنن، جزئی پولی یا کلی پولی میدهد پول کلی یا جزئی میدهد و طلاق با اینش میکنه. طلاق با این دیگه احتیاج نداره انتظار بکشم، خواهر میشود ازدواج کرد در طلاق با این. این که امام فرموده عده نگه بداره، فرض کلام ایشان این بوده که عده رجعی باشه، ولو اگر با این باشه نه. اینم راه دوم که راه عمل به اعتیاد بود. و اما راه سوم، طلاق حاکمی. شوهر میگه من طلاق نمیدم، اجبار هم در طلاق معنی نداره، چون اجبار به الفاظ میشه کرد، اجبار به نیت و قصد انشاء که نمیشود کرد. بنابراین چون شوهر حاضر نیست و این زنها بلا تکلیف موندن، اونم بلا تکلیف مونده، در اینجا چیکار بکنه؟ در اینجا حاکم شهر دخالت میکنه، میگه ایها الزوج اما قرأت القرآن فامساکن بمعروف او تصریح به احسان. یا زندگی کن با اینا که نمیشه، یا رهاشون کن. چرا دو پالتو کفش کردی؟ میگی نه، اگر امساک به معروف و تصریح به احسان نشد، حاکم شهر دخالت میکنه و به سلامتی اون زوجه واقعیه رو طلاق میده، هر دو راحت و آسوده و آزاد میشوند. امساک به معروف اینجا ممکن نی، خب تصریح به احسان که ممکنه، اون آزادش بکنی؟ میگی نمیکنم. ولایت بر ممتنع، کسی که از انجام حقی امتناع بورزد، الحاکم ولی الممتنع، حاکم جانشین می شود. این که این روزا میگه من این زنو میذارم تا 90 سالش بشود، لج میکنه، این خبرها نیست. یا امساک به معروف کن یا تصریح به احسان نکردی، حاکم شهر پشت سرت بلند میشه طلاق میده، اونم عده نگه میداره، بعدم میره شوهر میکنه مثل دسته گل برای تو هم بهای قائل نی. مگر میشود واقعا این تو حرف زور زد که بعضی از مردا خیال میکنن خدا من اجازه زورگویی به اونها داده؟ خب اینم راه سوم. راه چهارم فکر میکنید چی باشه؟ این راه چهارم دیگه هیچ کس نگفته، اون سه راه گفتن. چی؟ راه چهارم فسخ. زوجها میتونن فسخ کنن. در انن شما میگید میشه فسخ کرد، این که از انن بدتره. در رتخا زنی که قابل مواقعه نیست اجازه، زنی که قابل مواقعه نیست، رتقا قرناء، میگید این رو شوهرتون فسخ کنه. این که هیچ قابل نیست، این حتی قابل یک ملائمم نیست، این خیلی از اون بدتره. نه به این میتون نگاه کنه، نه به اون نگاه میتون بکنه، قابل هیچی نیست. شارع مقدسی که اونجا اجازه داده از فصلا اینجا نمیده. یا شوهری که به خاطر انن مواقعی نمیتونه بکنی، ولی مسائل دیگر میتونه بینشون باشه. من از نص داریم، من اولویت میخوام بگم به نص خاص، حتما نمیخوام بگم حالا این درست این وجه، ولی قابل طرحه. کسی یک قیاس اولویتی رو نسبت به مسئله انن یا رتقا و قرنا و امثال زالک بگه، اونجا نص داره، با اینکه یه مرحله قابل استفاده نیست، بقیه چیزاش قابل استفاده است، این که اصلا به هیچ وجه قابل استفاده، یه نگاه نمیشه بهش بکنه. شارع مقدس بهش میگه آقا بنشین تا طلاق بده، اصلا این زوجه به درد نمیخوره. فصل میکنه، اگر فصل بشه دیگه مشکلات مهریه هم کم خواهد شد، چون در بسیاری از موارد فصل مهر نیست، اما در طلاق مهر هست. درست؟ موارد فسخ نص داره، ایشون هم گفتن جوابم دادم گوش نفرمودی، گفتم اینجا قیاس اولویته، اون تنها نمیتونه واقعه بکنه، تمام تاعت میشه. این که هیچ کار اولویته دیگه، چرا از طرق دیگه؟ اونجا چرا اونجا طلاق نمیدن فسخ میکنن؟ در تمام موارد فصل طلاق میشه، چرا نمی کنن؟ اولویت دیگه. هی باز ایشون برمیگرد، من برمیگردم، ایشون برمیگرد، برمیگرد. اولویت، من یه نکته بگم بحث رو تمام کنم. شما روی یه مسئله فکر کنید، چرا در اینجا برنامه‌ای که در علم اجمالی بین مکلفین دارن اجرا نمیشه؟ واجده المنی فی الثوب المشترک چی میگن؟ میگن این اصالت و طهاره جاری میکنه، اونم اصالت و طهاره جاری میکنه، چون زید مکلف به امر نیست، امر مکلف به کار زید نیست. علم اجمالی بین دو مکلف میگن اثر نداره. اجازه، شوهر در اینجا یه نفره، از هر دو زن باید اجتناب کنه. اما فاطمه و معصومه، فاطمه بگه اصل این است که بر من عقد خونده نشد، من میام شوهرم میکنم. معصومه بگه اصل این است که بر من عقد خونده نشده، منم میرم شوهرم میکنم. علم اجمالی تکرار میکنم، بین دو مکلف میگن اثر نمیکنه. علم اجمالی برای یه مکلف اثر میکنه. واجده المنی فی الثوب المشترک، نه اولی غسل برش واجب است نه دومی. خب اون برنامه رو بیام اینجا اجرا کنیم، این دوتا خواهر آزاد کنیم، چرا نمیشه؟ تعارض؟ شوهر ما چه کادم؟ شوهر اعتیاد کنیم، خودش میدونه. این دوتا خواهر میخوام من شوهر کنم، چی مانه شوهر کردن شما؟ روی این مسئله مطالعه کنین. چرا آقایون این مسئله رو اینجا مطرح نکردن؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.